تمنانه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي راډیو پاتې نور خبرونه مه هیروئ. زمونږ د الله پامن.
استدیو پیک، برنامه خبری نیمه روز. سلام و خوش آمدید. 1:30 به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این ساعت. مقام های محلی میگویند حمله تهاجمی طالبان در ولسوالی عزرا را عقب زدند. این حمله تلفات هم به همراه داشته که در جریان همین برنامه به شما میگوییم. در مسائل منطقه میشنوید که تحریک انصاف حزب عمران خان او را رسما به عنوان صدر اعظم آینده پاکستان معرفی کرده. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها را از ستار فروغ بشنوید.
مقام ها در ولایت فرا از کشته شدن نزدیک به 20 طالب مسلح و 4 سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر می دهند. قول اردوی 209 شاهین گفته که در ولایت فاریاب چندین مخالف مسلح دولت کشته و زخمی شدند و رئیس جمهور امریکا در زمینه از سرگیری تعزیرات مالی بر ایران دستور داده است. تفصیل اخبار. خبرهای افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. مقام های امنیتی ولایت لوگر میگویند که از شدت جنگ و درگیری در ولسوالی عزر این ولایت تا حد کاسته شده است. شاپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنیتی لوگر به رادیو آزادی گفت که درگیری پس از آن آغاز شد که طالبان مسلح دیشب بالای شماری از پوسته های امنیتی در این ولسوالی حمله کردند. به گفته وی در جریان درگیری و حمله های هوایی ده ها طالب مسلح کشته شدند. آقای احمد زای افسود:
به تعداد 30 نفر از دشمن کشته شدند و متاسفانه باید گفته شود که 3 نفر پلیس ما هم شهید شده و 4 نفر دیگر زخم برداشتند.
در یک خبر دیگر داریم که مقام ها در ولایت فرا از کشته شدن نزدیک به 20 طالب مسلح و 4 سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر می دهند. ناصر مهری سخنگوی والی فرا امروز به رادیو آزادی گفت که 19 طالب مسلح دیشب در جریان درگیری در قریه دهزک ولسوالی بالا بلوک کشته شدند و بیش از 30 تن دیگرشان زخم برداشتند. با گفته وی این درگیری پس از آن صورت گرفت که طالبان بالای 3 پسته پلیس دست به حمله های گروهی زدند.
با تعداد 19 تن از مخالفین مسلح کشته شدند و 32 تنشان شدیداً مجروح گردیدند. البته در این درگیری ها با تعداد 4 تن از نیروهای امنیتی ما به شهادت رسیدند و 6 تن دیگر هم مجروح دارند.
آقای مهری افزود که درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح ساعت 10 دیشب آغاز و الی 4 صبح امروز ادامه داشت. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. در همین حال قول اردوی 209 شاهین میگوید که در ولایت فاریاب چندین مخالف مسلح دولت کشته و زخمی شدند. این قول اردو امروز در یک خبرنامه گفت مخالفین مسلح دیشب بر پسته های امنیتی در ولسوالی غرماچ حمله کردند و با مقاومت نیروهای افغان روبرو شدند. در خبرنامه آمده است در جریان درگیری که 2 ساعت دوام کرد 8 تن از مهاجمان مسلح کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در زمینه از سرگیری تعزیرات مالی بر ایران دستور داده است. این تعزیرات 3 ماه بعد از خروج واشنگتن از توافق نامه اتمی ایران اثر گرفته می شود. هدف از این تحریم ها قطع دسترسی ایران به دلار امریکایی است. این تحریم ها صنایع ایران را نیز هدف قرار می دهد. آقای ترامپ یک بار دیگر گفته است که توافقنامه اتمی سال 2015 ایران یک جانبه و وحشتناک بود. طبق این توافقنامه تأثیرات بر ایران کاهش یافت و این کشور برنامه اتمی خود را محدود ساخت. اما رئیس جمهور امریکا در ماه می از این موافقتنامه خارج شد و گفت که تهران روی این موافقتنامه را نقض کرده است. دونالد ترامپ در آن زمان اعلان کرده بود که تأثیرات امریکا علیه ایران از سر گرفته خواهد شد. در این میان حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است که این کشور با وجود تأثیرات امریکا به توافقنامه اتمی پایبند میماند. او گفت که امریکا علیه مردم ایران جنگ روانی را راه انداخته تا میان آنها اختلافات ایجاد کند. آقای روحانی دیروز در یک مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران در تهران گفت
ابتداش این هست که نشون بده واقعا میخواد با مذاکره مسئله حل بشه، همزمان با تحریم مذاکره چه معنایی میخواد داشته باشه؟ یعنی اگر یک کسی در برابر فردی که رقیبش هست یا دشمنش هست اگر از چاقو استفاده میکنه و چاقو رو به بازوی طرف فرو میبره و میگه میخواییم ما با هم مذاکره کنیم و حرف بزنیم، خب پاسخش اینه که اول با چاقوش در بیاره و چاقوش جیبش بذاره و بیاد سر میز مذاکره و منطق مذاکره.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است امریکا با دنبال کردن پالیسی تند در برابر تهران در انزوا قرار گرفته است و وزارت عدلیه امریکا هویت 4 شهروند روسیه را که توسط FBI به زن پولشویی و همکاری در قضیه تقلب در نیویورک بازداشت شدند فاش ساخت. نیکولی نواس آکسمن یک سخنگوی این وزارت به خبرگزاری تاس روسیه روز دوشنبه گفت این شهروندان روسیه کیریل دیدوسیف، الکسی لیواتنی، نیکولای توپیکین و استانیس لاف لیسیتسکی نام دارند. آنها با شماری از افراد دیگر هفته گذشته بازداشت شدند.
تشکر از ستار فروغ برای ارائه تازه ترین خبرها و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما، این هم فهرست تازه ترین های ما. حمله و ضد حمله در ولسوالی عزره. مقام های لوگر از تلفات این حمله هم خبر دادند. بیشتر به شما میگوییم چرا ولسوالی عزره در محراق توجه طالبان بوده و یک کارشناس مسائل سیاسی هم گفتگو کرده ایم.
عزره زیاد نزدیک است به کابل و هم سرحد باز به طرف پاکستان داره.
در مسائل منطقه میشنوید که حزب عمران خان تحریک انصاف او را رسما به عنوان صدر اعظم آینده پاکستان معرفی کرده. همچنین در همین برنامه مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. رئیس شورای ولایتی لوگر از حکومت خواسته تا عملیات نظامی را در ولسوالی عزره این ولایت ادامه دهد. حسیب الله استانکزی میگوید هرچند نیروهای امنیتی افغان و قوای هوایی بین المللی شب گذشته به طالبان جواب سخت دادند، اما با آن هم نگرانی ها درباره ناامنی در این ولسوالی پا بر جاست. در این حال سخنگوی قماندانی امنیه لوگر میگوید عملیات تصفیه‌ای برای سرکوب طالبان در ولسوالی عزره ادامه دارد و این ولسوالی از خطر سقوط نجات داده شده است. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
برخی اعضای شورای ولایتی لوگر میگویند طالبان از 3 روز به این سو راه‌های رفت و آمد به مرکز ولسوالی عزره را مسدود کرده و مرکز ولسوالی را زیر تهدید گرفتند. حسیب الله استانکزی رئیس شورای ولایتی لوگر روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت هرچند نیروهای تازه نفس برای سرکوب طالبان به این ولسوالی رسیدند، اما با آن هم نگرانی‌ها درباره وضعیت امنیتی مرفوع نشدند. آقای استانکزی از حکومت می‌خواهد تا عملیات‌های نظامی در این ولسوالی را ادامه دهد.
باید حکومت افغانستان، حکومت مرکزی توجه جدی کنه که مساحت دیده که دشمن بسیار زیاد آمده و انشالله امکان سقوطش نیست و بعضم باید متوجه باشن.
از سوی دیگر محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران و جرگه میگوید ولسوالی عزره هنوز هم در محاصره طالبان قرار دارد. به گفته وی ناامنی در ولسوالی عزره تاثیرات منفی بالای کابل پایتخت افغانستان دارد و باید حکومت به ناامنی های این ولسوالی نقطه پایان بگذارد. این در حالی است که به گفته برخی اعضای شورای ولایتی لوگر شب گذشته شمار زیادی از طالبان بالای برخی پوسته های نظامیان افغان در ولسوالی عزره حمله کردند. به گفته مسئولان محلی این حمله ساعت 12 شب آغاز و برای 4 ساعت دوام کرد. رئیس شورای ولایتی لوگر میگوید در نتیجه این حمله 10 نیروی امنیتی زخمی و شماره هم کشته شدند. به گفته وی پس از حمله طالبان در کنار نیروهای نظامی قوای هوایی خارجی نیز بالای ساحات تحت کنترل طالبان حمله کردند که در نتیجه پرتاب یک بمب به سوی نیروهای خارجی چهار نیروی امنیتی کشته شدند. اما سخنگوی پلیس ولایت لوگر ادعاها درباره کشته شدن نیروهای امنیتی و غیر نظامیان در حمله نیروهای خارجی را تایید نمی کند. شاهپور احمدزی روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت هیئت برای بررسی این ادعاها به ولسوالی عزرا فرستاده شده است. آقای احمدزی اما از کشته شدن بیش از 30 تن از افراد طالبان در حمله شب گذشته خبر می دهد. ولسوالی عزرا نزدیک به کابل پایتخت افغانستان است و پیش از این هم شاهد درگیری ها و فعالیت های مخالفان مصالح دولت بوده است. شاهپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنی لوگر می گوید ولسوالی عزرا در خطر سقوط قرار ندارد و وضعیت تحت کنترل نیروهای دولتی است.
با مردم لوگر اطمینان می دهیم که به هیچ وجه ولسوالی عزرا سقوط نخواهد کرد و ما از طریق حمله های هوایی و نیروهای زمینی به دشمن جواب دندان شکن خواهیم داد.
با این همه محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای اردوی ملی امروز به جنگ ولسوالی عزرا پیوستند و به زودی عملیات گسترده نظامی در این ولسوالی آغاز خواهد شد. به گفته وی با آغاز عملیات نظامی وضعیت امنیتی در ولسوالی یاد شده بهبود خواهد یافت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
چرا ولسوالی عزرا سالها به این سو مورد توجه طالبان قرار داشته؟ برخی از کارشناسان نظامی میگویند از اینکه عزرا در همسایگی کابل قرار دارد و از سوی هم مرز با پاکستان است برای طالبان دارای اهمیت است. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این باره با محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که ناامنی های عزرا چه تأثیر بالای کابل دارد؟
بدون شک که عزرا با وجودی که مربوط لوگر است ولی زیاد نزدیک است به کابل و هم سرحد باز به طرف پاکستان داره. ناامنی در عزرا، ناامنی در لوگر، ناامنی در میدان وردک و ناامنی در مسیحی و چاراسیا و بالاخره سروبی، ناامنی به معنایش که در کابل ناامن است، بالاخره کابل ناامن می سازه. ما امیدوار هستم که به هر وسیله ممکنه که میشه با چی از طریق مسائل قومی و بزرگای قوم و امکانات هایی که وجود داره از اونها استفاده شود، به جنگ اونجا پایان داده شود و تامین امنیت شود است و حتی کابل هم از تهدید خلاص شود و مردم عزرا و سایر مناطقی که
در افغانستان. چرا طالبان سالها به ایسو عزرا را مورد توجه قرار دادن و در اونجا بیشتر تلاش میکنن نفوذ داشته باشن و نفوذ هم گفتم میشه که دارن؟
شما میدونید که عزرا طوری که پیشتر گفتم هم به کابل بسیار نزدیک است، هم به لوگر نزدیک است، هم به سروبی و یک سرحدی بسیار خوب و رای بسیار مترو به طرف پاکستان داره. وجه هر لحظه اونا میتونن از اون مسیر عبور بکنن و عزرا یک نقطه است که طالب ها از این طریق از پاکستان میتونن اکمالات خود به لوگر بکنن و از لوگر از راه های دشت تقوی لوگر به طرف میدان وردک و بالاخره به طرف از راه های قبی میدان وردک به طرف بغبان و بالاخره به شمال میتونن رفت آمد بکنن. به اون خاطر این راه یک راه مهم زمان تدارکاتی مجاهدین در عصرش بوده و فعلا هم از طالب ها.
سالها به ایسو طالب ها در اینجا نفوذ دارن، حکومت باید چگونه پیش بره که طالب ها را شکست بده؟ اما تلاش هایی که صورت گرفته تا هنوز نتیجه چندانی نداشته، از عملیات های نظامی هم برای انداختن. باور شما چی است به عنوان کارشناس نظامی که حکومت چی شیوه هایی را در پیش بگیره که عزرا بس وجود طالبان یا گروه های مصالح مخالف دولت پاکسازی شود؟
شما میدونید که تمام مسائل به جنگ حل نمیشه. به جنگ ما نمیتونیم تمام افغانستان را تسخیر کنیم و به دروازه هر خانه یک سرباز اردو و پلیس و امنیت باشه. بهتر راهشی است که ما با ملت افغانستان در مجموع تفاهم صورت بگیره، جرامت صورت بگیره و بالاخره ما به صلح برسیم. به هر نحوی که میشه مخالفین دولت افغانستان خانه بسازن، توسط اقوام، توسط بزرگان قوم، توسط علما، به هر وسیله. خواهش اونا چی است؟ میخوان خارجی ها برای با یک تفاهم برسه. ما خارجی ها را چی کار داریم؟ وقتی ما در 40 سال گاهی روسا به جان ما میه، گاهی آمریکایی ها ما را میکشه، اون کشته میشیم، هر روز بین خود کشته میشیم، با ما نفاق و برادرکشی است. بنان ما باید تمرکز زیاد بالای صلح بکنیم، یک مسئله. دوم، از همه مهمتر، مردم اطراف و اطراف افغانستان که ناراضی هستند از حکومت اکثرا ناراضی هستند، بوجه بازسازی نشده است، رسیدگی به مردم نشده، به مشکل مردم رسیدگی نشده، مکتب درست نیست، مدرسه نیست، سرک نیست، آب آشامیدنی نیست، برق نیست. در قرن 21 زندگی میکنیم، ملت ما برق نداره، نان نداره، او نداره، زمینه کار مساعد نیست، به مکتب و شفاخانه و صحتش توجه نشده.
صحبت های محمد آگل مجاهد یکی از کارشناسان مسائل سیاسی و نظامی را شنیدید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر به پاکستان میرویم و میشنوید که حزب تحریک انصاف پاکستان عمران خان را به عنوان صدر اعظم آینده این کشور معرفی کرده. اما پیش از آن چند خبر اقتصادی بشنوید.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان نمایشگاه یک روزه محصولات زراعتی را برگزار کرد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که در این نمایشگاه از 34 ولایت و حدود 288 ولسوالی انگور، شفتالو، انار، زردالو، گیلاس و انواع سبزی به نمایش گذاشته شده است. و افزود که هدف از این نمایشگاه آگاه ساختن مردم و تجار از حاصلات باغ‌هایی است که در سال 2013 به بهره برداری سپرده شده است. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری افغانستان در 5 سال گذشته در این کشور در 125 هزار هکتار زمین نهال‌های میوه غرس شده است. بانک مرکزی پاکستان از افزایش واردات محصولات افغانی به آن کشور خبر می‌دهد. در گزارش این بانک آمده که در داد و ستد تجارتی میان افغانستان و پاکستان بهبود آمده است. در این گزارش همچنان آمده که صادرات پاکستان به افغانستان از جولای 2016 تا می 2017 $1,007,000 بود، اما این رقم از جولای 2017 تا می 2018 به $1,402,000,000 بلند رفته است. دو سال قبل پاکستان به افغانستان $2.5 میلیارد صادرات داشت، اما تنش‌ها و تحولات سیاسی میان دو کشور روی این روابط تاثیر سو گذاشت. حکومت افغانستان تلاش نمود تا با گشایش دهلیز هوایی میزان صادرات افغانستان را افزایش دهد، که همکنون علاوه بر هند با ترکیه، عربستان سعودی و قزاقستان از طریق هوا تجارت دارد. حالا هم توجه کنید به نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل. یک بوریارد قزاقی 1300 افغانی، یک بوری برنج سیمنیم سیره 2700 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی، یک لیتر پترول 55 افغانی و یک لیتر دیزل هم 47 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود. یک دلار آمریکایی 72 افغانی و 70 پول، یک یورو 83 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 93 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 8 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 591 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط بازده 96 FM 104.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. با رادیو آزادی باشید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
خب اکنون میپردازیم به این موضوع که حزب تحریک انصاف پاکستان عمران خان را به عنوان صدر اعظم آینده این کشور معرفی کرده. عمران خان که از جهان کرکت وارد دنیای سیاست شده، برای رسیدن به این مقام باید رأی پارلمان را به دست دارد و کاندیدای اپوزیسیون را شکست دهد. سید سمی عباس موضوع را پیگیری کرده و در استودیو خوش آمدین آقای عباس. عمران خان برای به دست آوردن اکثریت رأی ها در پارلمان باید چه مراحل و مشکلات را پشت سر بگذاره؟
تشکر مصطفی جان. سلام به شنوندگان گرامی. در قدم اول عمران خان باید به احزاب سیاسی دیگر پاکستان مانند حزب مسلم لیگ نون مقابل شود و با اتهامات که گویا به طرفداری وی در انتخابات تقلب صورت گرفته برخورد کند. روز شنبه آینده در پارلمان در رابطه با عمران خان رایگیری می شود و او باید برای به دست آوردن کرسی صدارت کاندید ائتلاف اپوزیسیون شکست بده. در انتخابات پاکستان حزب تحریک انصاف بیشترین چوکی ها را کسب کرد، ولی اکثریت کامل به دست ناورده تا بتانه به تنهایی حکومت تشکیل کنه. حزب او از جمله 342 چوکی اسامبلی ملی 115 چوکی را به دست آورده و حالا باید حکومت ائتلافی تشکیل کنه. یک تعداد زیادی از وکلایی که در انتخابات 25 جولای به شکل مستقل کاندید بودند و پیروز هم شدند، برای ائتلاف با حزب عمران خان آمادگی نشان دادند. یک رهبر حزب تحریک انصاف عارف علوی که از کراچی انتخاب شده گفته عمران خان روز دوشنبه در اجلاس این حزب در اسلام آباد رسما به مقام صدارت معرفی شد. وزیر خارجه سابق پاکستان و معاون تحریک انصاف شاه محمود قریشی اظهار داشت نامزدی عمران خان از سوی اکثریت اعضای این حزب تایید شده است. عمران خان وعده کرده بود که قبل از سالگرد استقلال پاکستان در 14 آگوست این عمل انجام خواهد داد.
در میان احزاب اپوزیسیون آیا حزب صدر اعظم پیشین پاکستان نواز شریف هم شامل است؟
بله، حزب صدر اعظم سابق پاکستان نواز شریف مسلم لیگ نون هم از جمله احزاب است که میگوید در انتخابات پاکستان تقلب صورت گرفته. خود نواز شریف اکنون به اتهام فساد اداری به 10 سال حبس محکوم شده و به مقابل حکم استیناف طلب شده. حزب او اکنون توسط برادرش شهباز شریف رهبری میشه که او هم روز دوشنبه از سوی این حزب به مقام صدارت پیشنهاد شد. کاندید دیگر پیشتاز از حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی است که فرزند بی‌نظیر بوتو بلاول بوتو میباشد. معاون حزب تحریک انصاف شاه محمود قریشی تاکید میکنه که اپوزیسیون نمیتونه با حکومت کدام مشکل ایجاد کنه.
و اگر عمران خان این همه مراحل را بگذرانه و مقام صدارت را از آن خود بکنه، با افغانستان و به ویژه روند صلح در این کشور چگونه برخورد خواهد کرد؟
عمران خان بعد از به دست آوردن شمار زیاد چوکی‌ها در اسامبلی ملی گفته بود که بعد از تشکیل حکومت به کابل سفر میکنه. ریاست جمهوری افغانستان روز 8 مای اسد خبر داد که رئیس جمهور اشرف غنی با رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان عمران خان تلفنی صحبت کرده و بر بیشتر شدن همکاری بین دو کشور تاکید کرده است. عمران خان بعد از پیروزی در انتخابات پارلمانی در اولین سخنرانی غیر رسمی خود گفته بود که برای تقویه رابط تجارتی بین پاکستان و افغانستان تلاش خواهد کرد.
بله، تشکر از شما سید سمیع عباس بود با جزئیات در مورد تازه ترین تحولات سیاسی در پاکستان، این که حزب تحریک انصاف پاکستان عمران خان را به عنوان صدر اعظم آینده این کشور معرفی کرده. شما بیشتر در این مورد میتونین در وبسایت رادیو آزادی هم بخونین، azadiradio.com. اکنون میپردازیم به این موضوع که درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان سبب افزایش تلفات غیر نظامیان در شاهراه فاریاب جوزجان شده. این که جزئیات از چه قرار است در این گزارش میشنویم که عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از میمنه فرستاده.
بر اساس شکایات شماری از مسافرین شاهراه جوزجان فاریاب، این مسیر به صورت کامل در تصرف طالبان مسلح قرار داشته و هر روز جنگ بین نیروهای امنیتی و طالبان در روی سرک صورت می گیرد. رحمت الله خالقی، یک تن از باشندگان جوزجان که روزانه به خاطر انتقال خربوزه به شهر میمنه غرض و فروش از این شاهراه عبور می کند، می گوید در این مسیر هر روز جنگ است. وای میگوید در روزهایی که در این مسیر جنگ و درگیری صورت میگیرد، مسافرین از صبح تا شام برای باز شدن راه منتظر میمانند. رحمت الله در مورد چشم دیدش از صحنه جنگ برای رادیو آزادی چنین گفت:
ما مردم رفت آمد دارم، در میمنه رفته میایم، خربوزه مربوزه میبرم در موتور خود. میبینیم که هر روز جنگ است. همین تو وقت بریم هم جنگ است، وقت آمدن چاش بیایم هم جنگ است، دیگر بیایم هم جنگ است. و خود جاده عمومی راکتا مرمی های مخالف دولت میفته و دولت هم از سر سرک جنگ میکنه، جنگ در راهستان. هر روز ده نفر غیر نظامی کشته میشه، ما مردم در چشم خود میبینیم. هر لحظه از امی سرک عمومی شبرغان میمنه، هر لحظه بگوین، هر دقیقه بگوین خطر از جنگ است.
اما محمد حنیف رضایی، آمر دفتر مطبوعاتی قماندانی قلوردی 209 شاهین که نیروهای آنها به خاطر تأمین امنیت شاهراه فاریاب جوزجان گماشته شده اند، میگوید عملیات ایسار 5 که کاملا برای پاکسازی شاهراه فاریاب جوزجان از وجود مخالفین مسلح دولت برا انداخته شده است، این شاهراه را در کنترل خود دارند. به گفته آقای رضایی، طالبان مسلح فقط مخفیانه گاه گاهی در مسیر سرک برآمده و طور چریکی بالای قطار نیروهای امنیتی حمله میکنند و با آن هم شکست میخورند.
وضعیت شهرهای عمومی از میمنه الى مزار الحمدلله کاملا در اختیار نیروهای امنیتی هستند. در این زمینه برای مردم ملکی و برای افرادی که به اصطلاح از این مسیر عبور میکنند هیچ گونه تهدیدی وجود ندارند. نیروهای ما در مسیر شهرها تعبیه شده هستند و در حال حاضر هم انکشاف عملیات ایثار پنج ما به خاطر تحریمات ویزها و پسته هایی که قرار است در این مسیر جابجا شود وجود داره و موجود هستند.
آقای رضایی تاکید بر آن دارد که طالبان مسلح در ولایت فاریاب جنگ منظم و جایگاه مشخص نداشته، اما هر از گاهی بعضی مشکلات را با وجود می آورند. هرچند رضایی حضور و فعالیت گروه طالبان را در قسمت‌های ولایت فاریاب نادیده نمی‌گیرد، ولی می‌گوید طالبان به دلیل اینکه حضور فعال دارند، وجود افراد مسلح غیر مسئول است که این افراد اکثرا برای حکومت محلی و نیروهای امنیتی مشکل می‌آفرینند. وی گفت از همین خلا طالبان استفاده‌های سو کرده و حضورشان را محسوس می‌دارند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر که تا این دم همراه رادیو آزادی بوده اید و اکنون جاوید حسنزاده مطبوعات کابل را مرور میکنه.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و موضوعاتشان را در پیوان با صلح افغانستان نوشتند. روزنامه غیر دولتی ویسا در سر مقالش نوشته است از روزی که گزارش ها در مورد گفتگوها میان امریکا و طالبان به رسانه ها درس کرده است و واضح شد که 3 بار میان طالبان و امریکا در قطر گفتگو صورت گرفته است، موقف گیری ها در رسانه های افغانستان از سوی جناح های مختلف عجیب و ایران کننده است. در سر مقاله آمده است که مقامات حکومت به نحو احساس انزوا را می کنند. اظهارات آنها روی این متمرکز است که صلح و گفتگوها باید تحت حاکمیت و مالکیت افغان ها باشد. اما با گفته سر مقاله نویس، برخی جناح ها با این مسئله طوری برخورد می کنند که دورنگی آنها از دور نمایان می شود. به خاطر اینکه زمانی که موضوع گفتگوهای صلح سرد باشد، آنها شعارهای تند گفتگوهای صلح را بدرقه می کنند. اما زمانی که گفتگوهای صلح داغ می شود، باز حفاظت از دستاوردهای افداسال و قانون اساسی را خط سرخ قرار می دهند. روزنامه نوشته است که برخی های دیگر گفتگوها میان امریکا و طالبان را با زیان امتیازاتشان می بینند. اما برخی دیگر نگرانی های واقعی را مطرح می کنند. در سر مقاله آمده است که در کل گروه های سیاسی ما و موقف گیری های مختلف حکومت و رسانه ها به معنای عدم هماهنگی مردم در یک مسئله مهم و اساسی می باشد که به باور سر مقاله نویس جناح یاد شده به هر نحوی از یک بخش مردم نمایندگی می کنند. روزنامه غیر دولتی مسیر نیز در سر مقالش در این مورد نوشته است. مسیر می گوید که هنوز هم معلوم نیست که امریکا با طالبان به معنای واقعیان و به گونه مستقیم گفتگو می کند یا به خاطر برخی از اهداف کوتاه مدت با طالبان رابطه می گیرد. در سر مقاله آمده است که هنوز هم حکومت امریکا به گونه رسمی گفتگوها با طالبان را تایید نکرده است، بلکه به نقل از مقامهای امریکایی گفته شده است که آنها به خاطر زمینه‌سازی گفتگوهای صلح با طالبان مسلح گفتگو کردند. روزنامه می نویسد که به هر صورت هرگاه این گفتگوها میان امریکا و طالبان مسلح باشد و یا آماده ساختن طالبان برای صلح، به باور سر مقاله نویس حکومت در این مسئله به حاشیه کشانیده شده است. در سر مقاله این هم آمده است که هرگاه امریکا با طالبان به گونه مستقیم گفتگو می کند و این گفتگوها واقعا به خاطر صلح باشد، این یک پیشرفت خوب است، و یا اگر این به خاطر برخی اهداف پنهانی و کوتاه مدت باشد، پس نه تنها اینکه فایده ندارد بلکه زیانهایی را هم در قبال خواهد داشت که نیاز است از این حالا بالای آن کار شود. روزنامه دولتی هیواد در سر مقالش نوشته است که صدای آتشبس برای صلح در داخل افغانستان و حتی به سطح جهانی بلند شده است. هیواد نوشته است که خواست ملی و تلاش حکومت بر این است که آتشبس پلان شده از سوی حکومت در عید قربان به آتشبس دائمی مبدل گردد. در سر مقاله آمده است که حکومت افغانستان برای آتشبس همانند عید سعید فطر در عید قربان آمادگی می‌گیرد و مشوره‌ها در این خصوص را به سطح ملی و بین المللی آغاز کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
بله سلام علیکم، من از میشهرک سرمیاشت کابل شما را زحمت میتومد قبلا در 3-4 سال پیشتر یک نمره زمین با مساحت 260 متر مربع از طرف اساس حکم رئیس جمهوری از طرف جناب کرزای صاحب برای 800 نفر کارمندای به سرمیاش توزیع شد. ما تقریبا در حدود 50-60 خانه تو منازل اعمال کردیم. دیگه کارهای از این شهره تقریبا با دست به خاطر بعض استفاده جویا و زدوبندها بین اداره اراضی و شهرسازی و خود کمیسیون سرمیاش پیش توقف کردم. شما ببینید که در 20 متری ما در 5 متری ما کوه موجود است. ما باید فالو فامیلای خود در دهی سایه بسیار گرم است، نهایتا بسیار گرم است، تا آتش می سوزیم. یک قطعه آب نداره. ما با تمام یعنیم در خود شهر کابل، در مزید مرکز شهر کابل که دیوار با دیوار سرمیاش است، دیوار با پانتون مراست، برای ما